رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه. حضرت میفرمان که اگر یک مردی به سوی یک مرد دیگه با یک چاقوی تیز و بران حرکت کنه، به سمتش حرکت کنه و هجوم ببره، بهتره برای اون مرد. برای کدوم مرد؟ برای اون مردی که به سمتش حمله شده. از چی بهتره؟ از اینکه جلو چشش، جلو روش مدحش کنی، تعریفش کنی. اینقدر تعریف خطرناکه، مثلا باد میکنه دیگه. خیلی انسان راحت میست باد کنه که از بادکنه که همی چیز داره، یه کچولی یه چیز انسان میگن اینجا یه کمی به خودش میگیره باد میکنه. خیلی کم کسی هست که جلو نوعاً علمایی که داشتیم و آدمی با اخلاقی که داشتیم، اینا اگر جلوشون مده میشد ناراحت میشدن. ولی واقعاً فکر کنم تعدادش انگوشمار باشه کسی جلوش مد کنی تو دلش ناراحت بشه، مرکز خوشحال میشه، میگه من داره میگه و فلان. لذا این برای توصیه است برای کسایی که میخوان تعریف کنن. حالا توی شرایط خاصی برای تشویق، برای واقعا ارتقا، اونم به اندازه، اونم مناسب، اونم ظرفیت طرف رو حساب کنی، همه اینا با تعریف اشکال نداره. ولی بعضی هستن تو چه فلانی بهمانی، اصلا یه چیز عجیب غریب، آره حسابی تعریف میکنن. آدم واقعا فکر میکنه کسیه، موقع جلو چش آدم اونم رو تعریف میکنن، واقعا فکر میکنه کسیه، چه خبری نیست. چنان تعریفش میکنم، نه بابا مثل اینکه خودمونم نمیدونستیم همچین آدمی هستیم، نه بابا اینجوریه، خراب خراب میشه. طرف ها میاد تو سیاست تعریف میکنه، واقعا فکر میکنه آدم مدیر و مدبریه، میره نامزد مثلا رئیس جمهوری میشه، میره نامزد مجلس میشه، آه تو که کارت درسته، هیچ خبری نیست. با چهار تا تعریف جوگیر شده، فکر واقعا چیزیه و اهلش مراجعه کنه و اینا. اینا خیلی خطرناکه، یعنی چیز فقط سطحی نیست که مثلا یه چیز کوچولو بگی حالا اونم خوشش بیاد. گاهی با بسیار خوش اومدن خودشو در جای قرار میده که نباید اونجا باشه، این خطرناک. به اندازه و ظرفیت اشکال نداره تعریف بشه، ولی تعریف که بخواد بکنه. البته اینجا رجل داشت، خب اینجا رجل داشت، همسر نداشت. بعد گاهی هم همسر برعکس میشه دیگه، مثلا خیلی بخوای تعریفش کنی واقعا دیگه گاهی از کم میذاره. چرا؟ آه از این باب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لو مشا تو محجت البیضا فیض کاشانی، شاید تو مجامع حدیثیشون بعضی احادیث از کتب اهل سنت نمو میکنه، شاید نتونی پیدا کنی. محجت البیضا فیض کاشانی ایشون اونجا آورده، از باب اینکه همیشه و فلا تزکو انفسکم دیگه، همیشه انسان باید حواسش باشه که کارش درست نیست. اگر خوشحال بشه یعنی تزکیه نفس شده، خودش میگه من کارم درسته. اهل بیت علیهم السلام همیشه نداره کار خوبی کرده خوشحال شده، دیگران نباید تعریفش کنن. خب نداره، اون موارد خاصی روایت دیگه هم باید، اگر به اندازه ظرفیتش و یعنی یکی قابلیت داره، ظرفیت داره، اونم به اندازه حساب شده به غرض و اقلایی و الهی اشکال نداره. از روایت دیگه اینجوری به دست میاد. نوعاً مردم بی ظرفیتن، نوعاً تعریف ها مبالغه آمیزه تو این فضاها در حقیقت هست. بله، نیکوکار ظرفیت داره، اونم غرضش الهی و اقلایی، اینا دیگه استثنا میشه. ببینید ما یه حدیث، یه جایی حدیث کوچولو میخونیم، هزار تا حدیث دیگه داریم. یعنی اگه واقعا یه حدیث بخواد خوب شرح بشه با تمام احادیث اون باب، مخصصات عقلیه، نقلیه، لفظیه، مقامی همه سنجیده بشه. ولی فعلا اینو باید گوشه، این احادیثی که میشنوید باید گوشه ذهنتون داشته باشید، فوری نتیجه غیر عادی ازش نگیرید. اینم هست، فردی حدیث دیگه میخونید اونم کناره این، یکی دیگه اونم کناره این، اینا جمع میشه یه حکم کلی آخر سر به ما میده، نه اینکه حالا دیگه کلن مطلقاً تعریف قدغن. نمیشه از این حدیث اینو استفاده کرد، ولی اینم هست که کلن تعریف کنی، این فعلا جلوی اون موجب کلیه رو داره میگیره. تخصیص خورده بله، با روایت دیگه اونم تو موارد خاص باید چطور تخصیص خورده و چه مواردی خارج شده، اصلا حدیث کجا رو داره میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ایشون بعد از این که فرمودن که باید هر دو جمله شرط و جزای این و ازا جمله فعلیه استقبالیه باشه به صورت اصل و قاعده، بعد فرمونن که از این حالت مخالفت نمیشه لفظا مگر برای یک نکته ای. ای که فرمودن مخالفت لفظی نمیشه، یعنی ممکنه ظاهر جمله اسمیه یا جمله فعلی معذبی باشه ولی در معنا جمله، در حقیقت معنای مضارع و استقبال رو داره، لذا اگر حتی معنن گفت جایز نیست مخالفت، لفظاً بخواد مخالفتی بشه نکته میخواد، نکاتش امروز انشالله وارد میشیم، معنن نمیشه دیگه. اون اینی که مگر نوع اینش فرق کنه، مثلا این وصلیه باشه اون جدا، یا مثلا چیز کانه باشه، بله دیگه اونو موارد خاص دیگه، موارد خاص تو استثناءاتو میذاریم کنار، صورت عادی. موارد نکاتش رو انشالله امروز میخونیم. فقط قبلش یکی بحث اینوستی دیروز مطرح شد، کاغذش من اووردم نرستم کپی بگیرم، دیگه زودم نشستیم بیاییم، حالا بذارید کپی بگیرم فردا میدم خدمت. عرض به خدمت که اون اینوستیه بحثش تموم شد، یه کلمه مجرد داره، اون مجرد هم یادداشت بفرمایید که خودش حبلت گفته ها، اون دون شرطی که گفته تفسیر مجرده، مجرد وصل و ربط. مجرد یعنی چی؟ گفتیم مجرده معمولا نکته داره، مجرد یعنی خالی، یعنی منها، همیشه تو مجرد معنی منها وجود داره، منهای این، اون منها چیه؟ همون شرطه، یعنی وصل و ربطی که همراه با شرطیت نیست. لذا اینا میگن، اینا نظر اینا اینه که انوسی کلا اصلا شرط نیست، فقط اینجا دیگه اختلاف زائده است یه چیزه. جای فتویی تو این کاغذ میگم من کپی نشد بگیرم، حاجای فتویی اینجا می‌نویسن که تو این ان، تو واف سه تا قوله، حالیه، عاطفه، اعتراضیه. تو ان هم دو قوله، وصلیه و شرطیه، یعنی وصلیه در مقابل شرطیه قرار دادن. ظاهر این عبارت اینه که وصلیه‌ایه که شرطیه نیست، اما اونی که ما پایتخت نوشتیم هم شرطیه بود هم وصلیه، یعنی وصلیه اسم دوم بود، اسم دوم بود، ولی اینا عبارتشون اینه که نه، وصلیه است شرطیه نیست. پس تو لود ان دو تا قول وصلیه شرطیه، تو واو هم حالی عاطفه اعتراضی. حاجی فوت اینا رو مفصل آورده ترکیب کرده تو دو صفحه، حالا ان شاء الله میگم بعدم بدم خدمتتون. به مناسبت ان آورده استطرادن، تخصصا میشه استطرادن دیگه، بله است. آها ببینید، میگه وقت تستعمل این فی غیر الاستقبال، این فی غیر الاستقبال دو حالت داره، یا در غیر استقبال یعنی در شرطیه معذبیه، یا اصلا در شرطیه نیست، از یعنی سالب انتفاع موضوع. نه این تیکش استطراد دیگه، وقت تستعمل این فی غیر الاستقبال، اب نداره آورده دیگه، مشکل نداره، استطراد. بعد اون فصل مجرد رو دقت بفرمایید، اون کلمه مجرد بعد میفرماید و فی غیر ذالک قلیلا، گاهی اصلا این شرطیه، یعنی این در غیر این موارد استعمال میشه، یعنی غیر این وصیه، غیر در حقیقت شرطیه، قلیلا حتی بدون غیر کانه، منتها فی غیر ذالک میشه زمان ماضی. مثالی که میزنه یعنی این شرطی اومده، شرط در زمان ماضی داره میگه، شرط هم محال نیست، ممکن این محال نباشه، کانه هم نیمده، خیلی عادی یه اینی سر یه ماضی در اومده، علال قاعده باید میبرده زمان آینده، کانه هم که نیست که، این وصفی هم که نیست، ولی نبرده، ولی زمان ماضی رو داره میگه. این خیلی کمه در کلام عرب اینجوری این استعمال بشه. حالا اینجور جاها دیگه میگن معمولا مثل مجازه، این به معنی لو استعمال شده، این دیگه از اون حالت اصل اولیش خارج میشه. که قولهی شاعر این شعر ابوالعلاء معری اونجور که تو هاشم نوشته فرماید که فیا وطنی ان فاتنی به کساب قن من الدهر فلین عمل ساکن کل بالو فلین عمل ساکن کل بالو. خب کلمه وطن که مشخص، دهرم زمان مشخصه، ساکن هم مشخصه، بال به معنی قلب، ینعم از نعمت میاد، یعنی در حقیقت خوش بودن رو میگن نعمت، چون خوشاینده، چون به چیز خوشایند میگن نعمت در مقابل عذاب و نقمت. فلینعم یعنی خوش باشد، پس باید خوش باشد. معنی شعر اینه. حالا خلاصه شعر غرضش اینه که من خدا توی جایی بوده، توی وطنش بوده، از وطنش کوچ کرده رفته جای دیگه، اظهار حسرت میکنه ولی حسود نیست، یعنی آدم حسودی نیست، میگه که من درست از این مملکت رفتم، ولی ای مملکت من، ای وطن من، اینایی که تو الان ساکنن خوش به حالشون، یعنی گوارای وجودشون باد اینایی که اینجا هستن، ما که رفتیم دیگه متاسفانه نتونستیم اینجا بمونیم و دوست داشتیم تو این وطنمون باشیم، حالا ولی اینایی که تو ساکنن تو اینا خوش به حالشون، انشالله خوش و خرم و با صفا باشن. این اصل منشه. فیا وطنی، ای وطن من، این فاتنی به کساب قم من الدهر، اگر فوت شده از من در تو، باش به معنی فیه بکه فیکه، اگر فوت شده از من در تو، سابق و منت در من بیانی است دیگه، یک زمانی از روزگار، یعنی چی ببینید گفته فوت شده از من یک زمانی از روزگار، مجاز اینجا در حقیقت مجاز عقلیه، میخواد بگه که فوت شده از من اقامت در تو روزگاری، اسناد داده شده به زمان فاته، چی فوت شده؟ نه خود زمان، اقامت و سکون در زمان. اینو بعدا میگم انشالله، بعدا که میخونیم همین تو قبلنا که پریدیمون چند سفر رو، که حالا انشالله تو علم بیان باید برگردیم تو اون بحث مجاز، اینا رو یه بخشش نخونیم از اول، اونجا داره که مجاز عقلی گاهی فعل نسبت داده میشه به زمانش، مثل یومن یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها رو پیر قرار میده این روز، در حالی که اون روز کش پیر قرار نمیده، در اون روز یه چیز دیگه پیر قرار میده، منتها اسناد به زمان شده از اون مبالغه. اینم میگه فاتنی سابق، سابق مستقش زمان دیگه، زمان اون سابق من ده، یک زمان سابقی از ده از من فوت شده در تو، یعنی چی فوت شده؟ اقامت من در این زمان فوت شده، یعنی رفتم دیگه. اگر فوت شد، ببینید چه جور ترجمه میکنیم، نمیگیم اگر فوت بشود، این گذشته رفته، تموم شده رفته، میگه اگر فوت شده از من که شده، فلین هم پس خوش باشد قلب ساکنین تو، روح ساکنین تو، یعنی اینا دیگه حالشون خوب باشه، دعا میکنه دیگه، فلین هم فعل امره، دعا میکنه برای ساکنین فعلی این وطن خودش، میگه قلب و روح و نفس ساکنینت خوش باشد و گوارای وجودشون. شاهد تو اینه که این فاتنی فعل ماضی لفظن و معنی، میگه اگر فوت شده که شده، پس ولی شما حالتون خوب باشه. خب این از این بفرمایید. لو توش در امتنا در میاد، اگر این اینجا به معنی لو باشه بله همونه، اگر این به معنی لو نباشه دیگه نظر به امتناش نداره، فقط با قرائن میفهمیم که به معنی گذشته است، منطبق میشه بر معنی لو دیگه، اینجوریه دیگه. اگر واقعا ما قائل بشیم این شرطی وضعش برای استقبال، این قطعا مجازه، حالا مجازه معنی لو میشه دیگه. ثم اشار الی تفصیل، از اینجا شروع میکنند همون نکته، گفت بلا یخالف ذلک لفظا الا لنکته، اون نکته چیه؟ یک، ایشون میگه یک ها ولی دوی نداره دیگه، همش یکه. یعنی خودش طبق اون تقریری که تفتازنی میکنه همش یکه. چطور یکه؟ این شکلی میگه. اون نکته چیه؟ نکته اینه که یه نکته کلی میگه، تو زیر این نکته، زیر این کاسه، نیم کاسه های متنوع خوابیدن. آره دیگه، کاف در اینو برده ولی حالا احتیاط کرده، اشکال نداره، ولی این نکته، همین یه نکته که اینجا یه نکته ذکر میکنه، ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، این نکته رو که ذکر میکنه خود این نکته اغراضی داره. حالا یه نکته دیگه غیر از این ذکر نمیکنه اینجا خطیب. اون نکته چیه؟ میگه همین که شما چیزی رو که حاصل نیست، یعنی در آینده قرار اتفاق بیفته، میای ابراز میکنی، اظهار میکنی در معرض حاصل، در شکل و قیافه چیزی که الان حاصل شده یا قبلا حاصل شده، چون به صورت فعل ماضی میاد، چیزی که قبلا حاصل شده و قطعا حصولش واقع شده. خاصیت غیر حاصل همون خاصیت فعل مضارعه. خاصیت اون ویژگی که حاصل داره تو فعل ماضیه. ما این که گفت لا یخالف ذلک لفظا الا لنکتتن، اون مخالفت از دو صورت بود دیگه، یا به جای مضارع فعل ماضی می آورد یعنی اتفاق افتاده، یا جمله اسمی می آورد، یعنی اونم باز الان گفتیم ظهور جمله اسمی اینه که اون مسند الیه ما نسبت به مسند بالفعل متصف شده. یعنی شما وقتی میگید زیدون قائم، یعنی الان قائم هست، پس اینم حاصل شده. پس هم تو ماضی هم تو جمله اسمی حصول ظاهرش، یعنی طبق وضعش حصول اتفاق افتاده. پس توجه داشته باشید ها، معنا اینشون میخواد بگه وقتی جمله اسمی و فعل ماضی میاد، معنا بازم آینده است، ولی معنا آینده است. چرا میگه جمله اسمیه و مثلا ماضی لفظاً این دوتا جمله رو لفظ آورد؟ میگه همین انتخاب این لفظ به جای مضارع این نکتشه که ابراز خواسته بکنه غیر حاصل، چیزی که حاصل نیست در معرض حاصل. حالا چرا میخواد این ابراز انجام بده؟ این دیگه نکات متعدد داره، لذا هر چی از این بعد میخونیم، این دو سه صفحه که هست، همش عطف به این قوت الاسباب. لقوت الاسباب علت ابرازه. چرا ابراز میکنی؟ به خاطر قوت اسباب. چرا ابراز میکنی؟ به خاطر تعریض. چرا ابراز میکنی؟ به خاطر اون ابرازی که بعداً میاد میگه. خب اولین غرض از ابراز و اظهار اینه که لقوت الاسباب المتآخذه فی حصول، به خاطر اینه که اون سببها و عللی که شروع شده در حصول اون شرط قویه. درسته میگه این مفادش چیه؟ شرطیت دیگه، شرط. میگه این شرطی که ما داریم میکنیم خیلی وقوعش نزدیکه. یه موقع شما میگه انتظرب ازرب، اگه بزنی میزنم، خب معلوم نیست حالا میزنه نمیزنه، 50-50. یه موقع نه، شک هست ولی در حقیقت خیلی شرایط مهیاست برای اینکه این شرط چیه؟ اتفاق بیفته. چون میخواد بعد میاد متکلم بلیغ اینجا فعل ماضی رو استعمال میکنه که درسته که معنیش باز آینده است، ولی میخواد بگه که انقدر این شرط شرایط مهیاست که در حقیقت آماده است برای تحقق در زمان آینده. تقریبا میشه نازل منزله چیزی که محقق شده. نحو انشترعیت کان کذا، طرف پول داره، خیلی پول داره، خب بعد مثلا 20 میلیون جمع کرده میخواد ماشین بگیره، حالا بیچاره میخواد پژو بگیره، الان پراید باید بگیره، در حال باشه یه جور مثال میزنیم به تو برنخواد، 100 میلیون طرف پول داره، خب فکر میکنه مثلا یه ماشین مثلا پژوی مثلا 100 میلیونه، بهش میگم بابا 20 میلیونه، خب بعد این پول داره، بعد هیچ مشکلی هم نداره، همه چیزم داره، بعد رفته جلوی مغازه میخواد بخره، یعنی همه چیز شرایط مهمه، شما هنوزم نخریده ولی خریدش مشکوکه، حالا ممکن یه اتفاق بیفته. اینجا برمیگردی شما میگی انشتریت کانه کزا، اگه بخری اینجوریه، بعد بگه انتشتری، یعنی اگر در آینده بخری، میگه انشتریت فعل ماضی رو استعمال می‌کنه بخاطر اینکه همه چیز مهیاست برای خریدن. لذا احتمال در حقیقت کمتری هست که نخره. این البته اینم توجه داشته باشید، ممکنه شما اشکال کنید که بگید اینجا خب برای خریدن زن داره، گمان داره. این اگر گمانش به حدی برسه که مثلا خیلی درجه بالا باشه، اونجا جای اعزاز دیگه. اونجا این نباید بیاره. ما فرض میگیریم این شرایط قوت تا یه حدیه که به اون مرحله استعمال اعضا نمیرسه، مثلا 70% احتمال داره بخره، 75%، 80% همینقدر کفایت میکنه در اینکه فعل ماضی بیاره. میگن مولانا نصرالدین رفته بود تجارت، یه عالم پول داشت و سوار خرش شد و بره و فلان، بعد گفت من میرم تو بازار این کارو میکنم اون کارو میکنم، اونو میخرم اینو میخرم، سود میکنم میام. زنش گفت فاو بگو یه انشالله بگو. بعد گفتش که انشالله نمیخواد که، دارم میرم همه چی آماده است فلان. بعد گذاشت رفت، از قضا تو راه این راه دانه ریختن سرش دیگه، حسابی لختش کردن، هرچی پول داشتن اون خری که ایرالحیی که داشتش از طویل در آورده بود برده بود اونجا، بعد همه رو هیچی دیگه، بیچاره بی پول و مفلوک برگشته بود خونش دیگه، نتونسته بود اصلا کلن اون سرمایش هم از دست داده بود. بعد میگه وقتی رسیده بود خونش در زده بود به قول معروف در رو که خانمش بعد از پشت در گفته بود کی کی هستی، گفته بود انشالله شوهرت. تو اینجا گفته بود چه خبر شد، گفت کجا رفتی چی شده، گفت هیچی رفتم انشالله رفتم به قول معروف تو صحرا. گفت چه اتفاق افتاد، گفت انشالله راه زنها پولم رو زن. هر جمله ای که میگفت یه انشالله بهش میچسبون. بابا بالاخره یه انشالله ای بگو. در مزارع همه چی میگفت انشالله دیگه، انقدر بیچاره چیز شده اون خانمش، بابا یه انشالله بگو درست میشه. غرض بعدی او کن ما هو للوقوع کالواقع، میگه اون چیزی که در حقیقت میخواد واقع بشه، کون ما هو للوقوع کالواقع، اون چیزی که میخواد واقع بشه میاد مانند واقع قرار میده به خاطر در حقیقت حتمی بودنش. مثلا کون ما هو للوقوع کالواقع، بودن آنچه که برای وقوع هست کالواقع. چطور میشه؟ چجور داره؟ بله همینه، میگم آخه اصلا جور داره نمیاده، اینه دقیق نکرم اینجوری هست. این کون ماهو للوقوع کالواقع معنی نمیده، این باید کون ماهو مقتوع الوقوع باشه، همونی که همه جا خوندیم دیگه، اون غرض مقتوع الوقوع کالواقع این کون ماهو للوقوع منو چیه؟ کون ماهو مقتوع، پس یه مقتوع بعد از خوبه داره درسته؟ عجیبه دقیقا نکرم این قسمت شد. کون ماهو مقتوع، این مقتوع حتما باید اضافه کنید یا بیمعنی میشه. کون ماهو مقتوع للوقوع کالواقع یعنی اینو میاد ماضی رو استعمال میکنه برای یه چیزی که در آینده قطعا قرار اتفاق بیفته. خب میاد ماهو للوقوع کالواقع قرار میده. خب مثلا میاد میگه ان مت یا ان مت کان کذا، اگه بمیری این اتفاق میفته. اینو میگم، این جواب اشکال بعدم میاد جوابش عرض میکنم. ان مت مثلا کان کذا، اگه بمیرین اتفاق میفته. خب اینجا موت قطعیه، هنوز که نمورده که، موت قطعیه. اینجا در حقیقت میاد فعل ماضی به کار میبره به خاطر اینکه چون این مردن قطعی الوقوع در زمان آینده است، میاد به منزله واقع قرار میده، با فعل ماضی که دلالت بر وقوع قطعی میکنه استعمال میکنه. خب این تا اینجاش واضحه، منتها اشکالی که ایشون هم اشاره کرد اینه که اگر مثلا تو اینجور موارد اون شرط ما، اون فعل شرط ما قطعی الوقوع باشه، اینجاش جای چیه؟ جای اذاست. این دیگه برای چی اومده؟ اینو تفکیک کردن، گفتن میتونه به دو جهت باشه، یعنی یک جهت قطعی داره این شرط ما، یک جهت مشکوک داره. به اعتبار جهت قطعیش فعل ماضی میاد، به اعتبار جهت مشکوکش ان میاد. مثلا تو همین ان مت، اگر بمیری، به اعتبار اصل مردن چون قطعی فعل ماضی اومده، به اعتبار اینی که زمان مردن مشکوکه چی اومده؟ ان اومده. یعنی اون که میگه ان مت، اتفاقا همه تو قرآن داریم ولی ان متتم او قتلتم لا اله الا تشرون، اگر مراد اصل مردن باشه که چیه؟ قطعیه که نکل میتون و نهم میتون، اصل مردن قطعیه. پس چرا با ان اومده؟ این به اعتبار اینکه زمان این مرگ در حقیقت مشکوکه، اما چون اصل مردن قطعیه به اون اعتبار ماضی برده. یعنی دو جهت لطیف هم است، دو جهت متفاوت، یکیش یه جهتش مشکوکه یه جهتش قطعی، به هر دو جهت دو جور استعمال میشه، هیچ تناقضی هم در بین نیست. اذا میتونست استعمال کنه، منتها تو اذا دیگه هیچ شکی تو این شرط نیست، فقط اصل زمان مردن کار، اصل مردن کار داره دیگه، با زمانش تو عبارت هیچ کاری نداره چون قطعی گرفته، میگه زمانی که مردی دیگه با زمان کار نداره، یعنی بالاخره تو یه زمانی میمیره و یه زمان خاصش کاری نداره. با این اشاره محقق احسن همینه، با این اشاره به مشخص نبودن زمان میکنه. اونو رضی میگه، اونو فقط رضی قائله که رضی تحقیق تو ازا داره. نمیدونم بودید بعد جلسه مرز کردم بعضی ها که ازا رو رضی میگه توش ظرف هست، حالت ظرفیتش غلبه داره، اونجا هم که شرطیت استفاده میشه، ولی اینا اینجوری نیست. مشهور اینا میگن نه، ازا شرطیه داریم دیگه، ازای غیر شرطی هم داریم، همونی که تو مغنی خوندید. رضی تحقیق داره، بقیه فهم میکنه. اون شما طبق اون حرف شد تو ذهنتون ارتکازتون هست. نه این شما اینو به معنی اذا بگیرید، اذا و همون اینه، فقط تو قطعیت استعمال میشه. خب اینجا یه چیزی تفتازنی داره خیلی مهم نیست، میگه که این بعضی اومدن این کون تفاعل این امور بعدی رو عطف گرفتن به اون ابراز. ایشون گفت اینا عطف به چیه؟ اون قوت. میگه بعضی اومدن عطف به ابراز گرفتن که این سحا سحبن بینا، یعنی خیلی سحو آشکاری کرده، به خاطر اینکه همین از مصادیق ابرازه. یعنی دقت که میشه همه اینا از مصادیق ابرازه، واقعا چیزی مقابل ابرازه، یعنی ابراز تو همه اینا جاریه، راستم میگه جاریه، از اینا میشه از مصادیق ابراز، نه از قسیم و مقابلات ابراز. غرض بعدی، غرض سوم تفاعل، این که مشخصه دیگه، یعنی ماضی میاره تفاعل میزنه که انشالله این واقع بشه. غرض بعدی اظهار و رغبت فی وقوعه، یعنی اظهار میکنه که راغب بشه در رغبتی هست، این رغبت متکلم راغبه در این که این شرط واقع بشه، اینو اظهار میکنه به وسیله فعل ماضی. هر دوش یه مثال میزنه، و ان ظفرت به حسن العافیه فهو المرام، اگر رسیدی به و نایل آمدی به عاقبت به خیری فهو المرام، مطلوبم هم همینه، مهم اینه که عاقبت به خیر بشی. خب این که طرف مخاطب آقابت بخیر بشه مشکوکه، اما با ظفرت میاد، دو تا غرض میتونه اینجا جاری بشه، یا تفاعل میزنه، تفاعل میزنه فالو نیک میزنه، یا هم این که اظهار و رغبت فی وقوعهی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اظهار و رغبت فی وقوعهی، یعنی میگه درسته که مشکوکه، ولی من چون دوست دارم، راغب هستم، میل دارم که این اتفاق بیفته، به وسیله فعل ماضی میارم که تو مرحله ظاهر ادعا کرده باشم که انشالله بابا حتما میفته. این با تفاعل فرق میکنه، تفاعل فعال نیک میزنه، اینجا غرضش فقط همین بیان رغبته، یعنی من امید دارم که این اتفاق بیفته. نه همینه، هر دوش مثال میتونه باشه، یعنی چیزی که برای هر دوش مثال. بعد ایشون میفرماد که تفتازنه میگه این اظهار و رغبه رفت دادنش با ابراز و غیر الحاصل فی معرض الحاصل یک کمی مخفیه، احتیاج به بیان داره. چه ربطی هست بین این که یک نفری نسبت به وقوع یک چیزی رغبت داره با این که بیاد ابراز کنه یک چیزی رو که حاصل نشده در معرض حاصل؟ مصداق بودن این برای ابراز یک کمی مخفیه، این توضیح میخواد. رضا خطیب خودش با اینکه اینجا موجز نویسه خودش توضیح داده، عبارت خمون خود خطیب رو نگاه کنید، میگه فان الطالب، این داره توضیح اینو میده که اظهار و رغبت چطور از مصادیق ابرازه، چه ربطی هست بین این که من میخوام رغبت در وقوع شرط داشته باشم اینو اظهار کنم با اینکه بیام یه چیزی که حاصل نشده به منزله حاصل قرار بدم. میگه فان الطالب اذا عزمت رغبته فی حصول امره، یه نفر که یه چیزی رو دوست داره، طلب میکنه، رغبت داره به حاصل شدن یک امری، موقعی که این رغبتش بره بالا، درصدش بره بالا و زیاد بشه و بیشتر بشه، چه اتفاقی میفته؟ یک سر و تصوره یا زیاد تصورش میکنه، طرف خود ماشین میخره، هی دیگه هی چند وقتی باریم تصورش میکنه اگه بخرین چی تو بخرین. قدیما تصور میکرد تصدیر میکرد، یه زمان گذشت فقط تصور میکرد، الان دیگه تصورم نمیکنه. دیگه اصلا بهش فکر نکن. بله دیگه به روز باید صحبت کنیم این چیزا. خب یک سور تصوره و ایا، این هی تصورش میکنه فروب بما، مثلا یه طرف میخواد ازدواج کنه همه ازدواج نکرده، هی تصور میکنه دیگه. آره دیگه این تصور هم چه تصوری میکنه، از اون تصوراتی که از تصدیق خانمان سوستره، ای دیگه تصور تصور خیالات انسان دیگه بیچاره میکنه دیگه. یک سور تصور و یا در هم میگفت میکنه مرد یا عذبه یا معذبه، یا عذبه یا معذبه، بالاخره اگه متأهل بشه معذب میشه، مجرد که بشه عذبه، بالاخره در هر دو حال معذبه دیگه، هم قبل ازدواج یه جور معذبه، بعد ازدواج یه جور. یک سور تصور یا فرب بما یخیل الیه حاصلا، معنی این جمله اینه فرب بما یجعلو، در حقیقت یجعلو اون امر حاصلا فی خیاله، یعنی گاهی میشه تو اینقدر تصورش کرده خیال میکنه اتفاق افتاده، این شده ها، این اصلا چیزای این نوشتن بعضی از این غربی ها که طرف بوده انقدر بچه دوست داشته، انقدر بچه دوست داشته این خانومه، با اینکه یا حالا ازدواج نکرده بوده یا ازدواج کرده بوده بچه دار نمیشده نمیدونم اونو، ولی انقدر تصور کرده عاشق بچه بوده که باردار شده، به این شکل باردار شده ها، شکمش اومده جلو عین باردار ها، اثر خیاله، یعنی انقدر این حالتو چیز کرده هیچ خبری هم نبوده و تعجب کرده، یعنی چون خیال مربوط به روح میشه گاهی اصلا تو جسم اثر میذاره، لذا خیلی از اینایی که سکته میکنن سکته اون بروزشه، گاهی انقدر خیالات بهشون دست میده خیاله آدمو بیچاره میکنه، همین ترس، خیلی از این مرگ و میرا مربوط به ترس میشه، ترس معلول چی؟ خیاله دیگه، ترس واقع خیلی موقع این ترس به خاطر خیاله، خیال میکنه، این خیال انقدر غلبه میکنه تو نفس، این نفس بد میزنه سکته میکنه، این خیال تو نفس تاثیر میذاره. حالا یه بند خدایی میگفت که چیزه اصلا کلا همه این مریضی های جسمی و سکته و اینجور چیزا سکته نموده یه چیزیه که قبلا اتفاق افتاده، طرف مثلا یک ثانیه قبلش مرده سکته الان نشون میده، یعنی اینجوری نبوده که قلب وایسته روح بره، حقیقت مسئله این نیست، روح میره قلب وای میسته، یعنی اینجا این قضیه است، با توجه به اصالت روح و اصالت نفسم همینه دیگه، روح میره بعد ما نگاهمون قلبش طرف سکته کرد، قلب وایستاده، نه اینکه بدنه میگه من سکته کردم حالا بیا تو برو، اینجوری نیست. خلاصه این خیال خیلی انسانو بیچاره میکنه، یعنی گریه انسانو در میاره، خنده انسانو در میاره، بودن بعضی بودن مثلا زیر سر طرف مثلا نشسته داره با یه نفر حرف میزنه همینجوری میزنه زیر خنده، آقا چیه رفته توی خیالی هی میخنده میخنده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، این خیاله همینجور تو ذهنش داره میاد. خیلی این بحث خیال خیلی بحث مهمی هم هست. تو ذهنش تو خونه و اینا بوداره، یه طرف هم انقدر غرق خیال بوده میگفت ای طرف یه روب داشته شعر میخونه نمه همینجوری داشته گوش میداده، بعد گفته خب حالا بعد از یه روب یه التفاتی حاصل میکنه میگه خب حالا شما یه روب داشتی به قول معروف شعر میخونی حالا یه چند بیتم از حافظ بخون کیف کنیم، بعد برگشت گفت بنده خدا من یه روب دارم از حافظ میخونم، اون طرف متوجه نبوده، بعد این گفته عجب من یه روب داشتم کیف میکردم حواسم نبود، یعنی یه روب داشتم حال میکردم خودم متوجهش نبودم، بالاخره این خیال خودش بسته مهمیه. پس این وجهش مشخص شد، یعنی انقدر اینو رغبت داره تو ذهنش میاره فکر میکنه الان این اتفاق افتاده، که عرض کردیم بالاتر از این حرف است، گاهی واقعا اتفاق میفته، بعد میشه ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل با فعل ماضی تناسب داره، ان ظفرت به حسن العافیه فهو المرام. خب و علیه ان اردنا تحصنا، علیه خودش گفته یعنی طبق استعمال ماضی با ان هست برای اظهار رغبت در وقوع، این قول خداوند که فرموده ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، فتيات جمع فتات به معنی خب دختر، دختر بچه، دختر نوجوان جوان، میگه تحسنم به معنی خب افافه، بقا بقا نیست، بقا نه بقا نمیشته، بقا به معنی چیزه زنا. میگه این بچه هاتون و دختراتون رو بر زنا مجبورشون نکنید، چون یه عده بودن این کارو میکردن، مثلا به خاطر زمان صدر نزول های و اینا مجبور میکردن برای زنا و اینا. میگه دختراتون رو مجبور به زنا نکنید اگر دوست دارن. بله کنیز باشه، فتات معنی دختر کوچیکه، حالا اینجا مراد ممکنه کنیز باشه، باید چند نزولش رو دید. کنیز فتات، لغت رو باز ببینید اگر. آره اونجا همین بحثش همینجا میاد. پیش مطالعه نکردید؟ پیش مطالعه نکردید؟ نکردید یا نکردید؟ پیش مطالعه نکردید؟ هم حرف که میزنید من میفهمم. لغت رو یه نگاه بکنید، فتات به چه معناست؟ به معنی مصباح المدیر یا موجب الوسیطه یا کتاب دیگه ای رو. آره خادمش بوده دیگه. فتا به معنی جوانه، فتات به معنی دختر جوانه. حالا اینجا ممکنه مراد، یعنی لغتاً اینه، ممکنه مراد مریض باشه، چی کنیز باشه. حالا به هر حال اصلش رو بگم تا اینو پیدا می‌کنم. ولا تکرو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، میگه اگر اینا دنبال افاف هستن شما اینا رو مجبورشون نکنید. خب چرا می‌فرما این اومده سر اردنا؟ اردنا اگر می‌خواهن، اگر تحسن یعنی افاف رو دوست دارن، میگه چون واقعا اینا افاف رو دوست داشتن، خب اظهار رغبت یعنی اینا مشکوکه دیگه، یه عده‌شون ممکنه تحسن و افاف رو دوست داشته باشن، یه عده‌شون دوست نداشته باشن، ولی متکلم خداوند متعال اومده اینجا در حقیقت اظهار و رغبت میکنه، یعنی ما امید داریم، این رغبت رو داریم که اینا تحسن رو دوست داشته باشن، یعنی به گردن اینو میذاره. خب اینا ممکنه دوست داشته باشن، ممکنه دوست نداشته باشن. میگه این عرد نه، اگر عرد نمیبره زمان گذشته لفظاً ها ظاهراً، نه واقعاً، واقعاً کمون یعنی اگر در آینده مثلا بخوان این چیزو دوست داشته باشن، ولی این عرد نه با فعل ماضی تعبیر شده برای اظهار رغبت، یعنی میخواد بگه که ما دیگه خیال میکنیم اینا واقعاً همین تحسن رو میخوان و این اراده و خب به تحسن تو اینا حاصل شده. این از این نه اظهار و رغبت، نه نه اظهار و رغبت مربوط به متکلمه، به جمله شرطیه میشه، متکلم هر کی باشه. نه فاعل این داره جمله رو اینجوری میاره، هر کی. نه این دوست داره که، رغبت داره که اون دوست داشته باشه. اینجوری بگیم این دوست داره که فعل شرط محقق شده باشه، که فعل شرط اینجا اراده است. پیدا کردی چیزو؟ فتبه رو باید نگاه کنید، فتیه رو نه، فتا او فتوت دیگه، حرف اصلیش فتح بر دیدید؟ الفتات الجاریت الحدیثه، حدیثه جاریه معمولا تو کنیز استعمال میشه، البته باز جاریه فکرم این دخترم باز اومده. خب قبلش رو بخونید، اون و یقال یعنی عطف به یه جاییه. احسن، فتا شاب جوان، فتات دختر جوان، میگه به کنیز جوان هم میگن. بله ممکنه اینجا مراد چیز باشه، باید آیه رو دید چند نزول، ممکنه مراد کنیز باشه. خب اینجا یه اشکالی هست، یه اشکالی هست، همین ایشون اشاره کردن بحث اصولی هم که اینجا تو بحث میکنن، میگه این جمله شرطیه، ما تو جمله شرطیه خوندیم دلالت بر مفهوم، ولی وقتی شما مثلا به طرف میگه آقا اگه زید اومد من اکرامش میکنم، مفهوم داره. خیلی از علما قالا اینجور جملات مفهوم داره، جملات شرطیه، میگن این معنیش اینه که اگر زید نیومد اکرامش نکن. وقتی میگه اگر زید اومد اکرامش کن، مفهومش اینه که اگر نیومد اکرامش نکن. میگه اگر اینجوری بخوایم از آیه بخوایم مفهوم بگیریم خیلی خراب میشه، اینجوری میشه، میشه میگه شما این کنیزاتونو یا دختراتونو بر زنا مجبور نکنید اگر خواستن عفاف پیشه کنند. مفهومش چیه؟ اگه نخواستن بسم الله اشکال نداره، تا میتونید مجبورشون کنید. شما میگه این نیست، خب اینی که از خارج میدونیم این نیست، دو تا جواب میده، یعنی اشکال این شد که جمله شرطی دلالت بر مفهوم میکنه، یعنی جمله شرطی میگه ثبوت جزا عند ثبوت شرط، این منطوق مفهومش میشه انتفاعش جزا عند انتفاع شرط، نبود بود جزا موقع بودن شرط این منطوق، نبود جزا موقع نبودن شرط این مفهوم. میگه همچین این انتفاع رو دلالت نمیکنه، خراب میشه. دو تا میگه چیکار میکنی اینو؟ آیه میخواد اینو بگه؟ میگه نه، مطمئنیم که آیه اینو نمیخواد بگه. دو تا جواب میده. میگه اولا اون قاعده ای که میگه قل للذی یدعی فی العلم فلسفتا حفظت شیئا و غابت عنک اشیاءه، میگه کسی که ادعا میکنه تو علم فلسفهشو بلده، خیلی باسواده، بهش بگو که بابا حفظت شیئا، یه چی بلد شدی و غابت عنک اشیاءه، هزار تا چیز بلد نشدی. از این هستن که چهار تا کلمه یاد میگیرن، حالا تو رشته‌های مختلف مثل طب، مثل ادبیات یا چیزای دیگه، فکر میکنن هر مثلا استاد کله دیگه. بابا چهار تا کلمه بلد شدی، هزار تا فوتوفند رو اونا رو بلد نیستی. بله دیگه، اون فاتی که اولش چیه؟ نه اون نیست. از فلسفه فا و لام و میم. حالا اون یکی دیگه هم داره. حالا میگه بابا جمله شرطی شما خوندی دلالت بر مفهوم میخونی، یه تفسیری هم داشته. آخه تفسیرش اینه که جمله شرطی دلالت بر مفهوم میکند در صورتی که آوردن شرط فایده دیگه‌ای نداشته باشه، یعنی هیچ فایده دیگه غیر از همین مفهوم گیری. یعنی مثلا میگه اگر زید اومد اکرامش کن، میگه چرا گفتی اگر زید اومد؟ میگه خب به خاطر اینکه اگه نیومد اکرامش نکن. اگه فایدهش این فقط باشه اونجا مفهوم داره، اما اگر یه فایده دیگه داشته باشه دیگه مفهوم نداره. ما میریم سراغ اون یکی فایده. اون فایده چیه؟ مثلا میگه فایده تو آیه چیه؟ میگه فایده مبالغه است. میگه ایها الناس، بابا اینا وقتی خودشون میخوان عفت به خرج بدن شما مجبورشون نکنید. خب یعنی اینجوری ببخشید، اینا موقعی که اگر عفت به خرج ندن شما مجبورشون نکنید، یعنی کلن شما حق مجبور کردن ندارید. اگر اینا نخوان عفت به خرج بدن، یعنی خودشون نسبت به این مطلب حالا یه لا به شرط باشن، یعنی نه خودشون میخوان زنا کنن، شما حق ندارید اینا رو بفرستید دنبال این کار. اگر عفت بخوام به خرج بدن، این که به طریق اولاد دیگه خیلی سزاواره بر این که شما اینا رو در حقیقت مجبورشون نکنید. یعنی خداوند متعال موردی رو اشاره کرده این عردن تحسنن که اینا یه عدهشون بودن از این کنیزا، خودشون نمیخواستن این کار اتفاق بیفته. خداوند متعال دست گذاشته رو اون، میگه اگه این عردن تحسنن، اگر اینا دنبال عفت هستن، شما اصلا نباید مجبورشون کنید. مفروغون انه، یعنی اونو کار فاری باش نداره که اگر اینا نخواستن خب اونو شما مجبورشون نکنید. میگه اگر خواستن مجبورشون نکنید، اینا هم بعضیشون میخوان، پس شما این کار نکنید. مفهوم نمیخواد بگیره. قیاس اولویت نسبت به منطوق میشه نه مفهوم. من اولی میخواستم نسبت به مفهوم پیدا کنم، نسبت به منطوق. یعنی اولویتش از این جهت خودش گفته، میگه انهن اذا اردن الافه فالمولا احق به ارادتها، اگر اینا افت بخوان مولا شایسته تره به این که در حقیقت اینو اراده کنه. اون یه جواب دیگه است. آره تو منطوقه، موردی رو اشاره کرده که میگه تو این مورد، میگه اون مورد ما کار نداریم، خب مفهوم نمیگیریم. یعنی اون مورد اگر اینا نخوان خب شما مجبورشون نکنید، اگر اینا عفت رو بخوان حق و سزاواره که باز شما مجبورشون نکنید. یعنی موردی رو داره اشاره میکنه که اینا در حقیقت موالی، این خودش هم موالی میگه، نشون میده که کنیز داره، میگه این در حقیقت مولا سزاوارتره به این که مجبورشون نکنه، چون اینا خودشون هم میخوان. یعنی این مورد منطوقش میشه سزاوارتر دیگه، مورد بحث رو اشاره کرده، قرینش از خارجه دیگه. قبلش میشه این اگه نخوان شما رو نباید مجبورشون کنه، این از کجا دارید؟ از خارج دیگه، میفهمیم دیگه، قطعا مراد نیست که.
نه میگه اگه خودشون نخوان مجبورشون
کنه، اینا خارج میدونیم دیگه. خب نه، متن اشکال این بود که میگه که تو ظاهرشو میبینی، تو فکر کردی چون فایده شرط فقط تو این منحصر این حرفو داری میزنی، یه فایده دیگه داره، اونم مبالغه در نهی از اکراهه تو مورد منطوق. خب وقتی این هست دیگه اون اشکال برطرف میشه دیگه، چون مبنای اشکال این بود که در صورتی جمله شرطی مفهوم داره که فایده غیر از مفهوم گیری وجود نداشته باشه، اینجا فایده غیر از مفهوم گیری وجود داره، پس جمله شرطی دلالت بر مفهوم نمی کند. این جواب دیگه. جواب دومی که ایشون میده میگه آقا اصلا دلالت بر مفهوم میکنه، شما از آیه اینجوری میفهمی قبول، شما اصلا از آیه میفهمی که اگر اینا در حقیقت افاف نخوان پیشه کنن شما مجبورشون کن. خب اینا چجور میفهمی؟ از ظاهر عبارت، از یه لفظ میفهمی دیگه، در حالی که قرینه قطعی خارجیه عقلیه با توجه به ادله دیگه داریم که مطلقاً مولا حق مجبور کردن مثلا کنیزشو بزنه نداره. خب میگه این قرینه میاد جلوی این ظاهر رو میگیره، یعنی اگر هم قائل بشیم جمله شرطی مطلقاً دلالت بر مفهوم داره، اینجا قرینه قطعی داریم که دلالت بر مفهوم نداره. مگه این کمتر از این شبیه همون الرحمن علی العرش استوا دیگه؟ الرحمن علی العرش استوا داد میزنه که خداوند متعال رو تخت نشسته، یه قرینه قطعی از خارج میاد میگه اینجوری نیست. پس این ظاهرا دلالت بر انتفاع میکنه، دلالت بر مفهوم میکنه، ولی اجماع القاطع قرینه قطعیمون چی؟ اجماع عقل، ادله قوی دیگه. ولی اجماع القاطع علی حرمت الاکراه مطلقا، یعنی چه اونا بخوان چه نخوان، فقط آرزه. و آرزه یعنی چی؟ یعنی این دلیل قرینه قطعی اومده با این مفهوم معارضه کرده، خب کدوم ترجیح پیدا میکنه؟ اون قرینه دیگه، چون قرینه قطعیه 100%. این ظاهره، چون مفهوم یه چیز پشت پرده است، داد که نمیزنه یه چیزی رو که، و ظاهر و یطفا به القاطع. خب وقتمونم تموم شد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. Oh.